ساعت 13 در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. شاخه نظامی حماس پیشنهاد آتش‌بس با اسرائیل را رد کرد. فرودگاه پایتخت لیبی بار دیگر هدف موشک‌های ناشناس قرار گرفت. و ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا از سمت خود کناره‌گیری کرد. حسن جعفری هستم. سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، از شما دعوت میکنم ما را در این بخش خبری همراهی کنید. کابینه اسرائیل صبح امروز پیشنهاد مصر را برای اعلام آتش‌بس با حماس پذیرفت، اما گروه حماس آن را رد کرد. بنابر گزارش‌ها حماس اعلام کرده که پذیرش آتش‌بسی که مفاد آن در رسانه‌ها منتشر شده به منزله تسلیم است و این جنبش نه تنها تسلیم نمی‌شود، بلکه بر شدت عملیات خود علیه اسرائیل نیز خواهد افزود. دولت مصر دیروز با پیشنهاد آتش‌بس به فلسطینیان و اسرائیل از هر دو طرف خواست تا ظرف 12 ساعت از ساعت 9 صبح امروز به جنگ و درگیری پایان دهند و 48 ساعت پس از آتش‌بس پای میز مذاکره بنشینند. به گزارش روزنامه اسرائیلی هارتس، دولت اسرائیل صبح سه‌شنبه برای بررسی پیشنهاد آتش‌بس تشکیل جلسه داد، اما حماس اعلام کرد که تا پیش از دستیابی به توافقی جامع هر گونه تقاضا برای آتش‌بس را رد می‌کند. دو هفته از آغاز دور تازه حمله‌های اسرائیل به غزه و موشک‌پرانی‌های حماس به سوی اسرائیل می‌گذرد و دست کم 180 فلسطینی کشته شدند. فرودگاه بین‌المللی ترابلوس پایتخت لیبی یک روز پس از آنکه به دلیل حمله‌های موشکی به حال تعطیل درآمده بود، بار دیگر روز دوشنبه هدف چندین موشک کاتیوشا قرار گرفت. بنابر گزارش‌ها از لیبی دست کم یک نفر در موشکباران دیروز کشته و 6 تن دیگر نیز زخمی شدند. در این حمله 12 هواپیما نیز آسیب دیده است. در پی شدت گرفتن درگیری‌ها میان شبه نظامیان رقیب در فرودگاه شهر ترابلوس و اطراف آن، سازمان ملل متحد اعلام کرده که تمامی کارکنان خود را از لیبی فرا می‌خواند. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا از سمت خود کناره‌گیری کرد. کناره‌گیری او از وزارت خارجه در چارچوب ترمیم کابینه بریتانیا انجام می‌شود. ویلیام هیگ که پس از 4 سال ریاست بر دستگاه دیپلماسی بریتانیا پست خود را ترک می‌کند، سمت وزیر ارتباط دولت با مجلس عوام را عهده‌دار خواهد شد. وی همچنین اعلام کرد که در سال 2015 پس از 26 سال نمایندگی در مجلس عوام از این سمت نیز کناره‌گیری می‌کند. در ترمیم کابینه بریتانیا دست کم 12 تن از اعضای دولت تغییر خواهند کرد. به گفته ی آگاهان، فیلیپ همبند وزیر دفاع کنونی بریتانیا جانشین آقای هیگ خواهد شد. سخنگوی قوه قضاییه ایران از قطعی شدن حکم 7 نفر از به گفته او محکومان فتنه خبر داد. بنابر گزارش‌ها غلام حسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری خود در روز دوشنبه اعلام کرد که احکام صادر شده برای این افراد قطعی است و از 3 تا 11 سال زندان را در بر می‌گیرد. به گفته آقای اژه‌ای این احکام برای اجرا به شعبه اجرای احکام ارسال شده است. سخنگوی قوه قضاییه همچنین اعلام کرد که کیفرخواست دیگر متهمان پرونده اعتراض‌های 88 نیز صادر شده و در مرحله ارسال به دادگاه است. حسن هاشمی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی که از تحویل دادن پیکر بیماران فوت شده تا پیش از تسویه حساب خودداری می‌کنند هشدار داد. بنابر گزارش خبرگزاری مهر، بسیاری از بیمارستان‌های تهران پیکر بیماران فوت شده را تا زمان پرداخت کامل همه هزینه‌ها در بیمارستان نگاه می‌دارند و از تحویل آن به خانواده‌های متوفا سر باز می‌زنند. وزیر بهداشت ایران این اقدام را زشت و در حکم گروگانگیری متوفا دانسته و تصریح کرده که تمام مراکز دولتی و خصوصی که اقدام به نگاه داشتن بیمار متوفا کنند مجرم شناخته خواهند شد. این بود خلاصه از چند خبر. از شما دعوت میکنم در اینجا شنونده مجله فرهنگی هفتگی کاری از همکارم مهرداد قاسمفر باشید. این شما و این نمای دور.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، در نمای دور نمای نزدیک برنامه مرور کتاب رادیو فردا با من مهرداد قاسم فر همراه خواهید بود. در این برنامه به مناسبت 50مین سالگرد انتشار ترجمه سرزمین هرز، شاهکار تی.اس. الیوت شاعر مدرن انگلیسی، با بهمن شعله‌ور مترجم این کتاب گفتگو خواهم کرد.
دوستان
درست 50 سال پیش در ایران نسخه کاملی از ترجمه شعر سرزمین هرز، شاهکار تی اس الیوت، شاعر انگلیسی برنده نوبل ادبیات، به زبان فارسی منتشر شد. ترجمه ای تحسین شده از بهمن شعله‌ور، شاعر و نویسنده ای که سالهاست ساکن آمریکاست. به همین مناسبت از او دعوت کردم که مهمان این هفته ما باشه. اما نخست بشنویم سطرهای آغازین سرزمین هرز رو با صدای مترجم اثر بهمن شعله‌ور.
تبسین مرده. آوریل ستمگرترین ماه هاست. گلهای یاس را از زمین مرده می رویاند، خواست و خاطره را به هم می آمیزد و ریشه های کرخت را با باران بهاری بر می انگیزد. زمستان گرم من می داشت. خاک را از برفی نسیانبار می پوشاند و هندک حیاتی را به آبندهای خشکیده توشه می داد. تابستان غافلگیر من می ساخت. از فراز اشتارنبرگسه با رگباری از باران فرا می رسید. ما در شبستان توقف می کردیم و آفتاب که می شد به راه من می رفتیم. به هفگارتن و قهوه می نوشیدیم و ساعتی گفتگو می کردیم. بینگار کاین روسین ستم آن لیتاوند اخ دویچ. و وقتی بچه بودیم و در خانه آرشدوک به سرمویم می ماندیم، او مرا با سرطمه بیرون می برد و من وحشت می کردم. می گفت ماری ماری محکم بگیر و سرازیر می شدیم.
خیلی خوش آمدین آقای شعله‌ور به برنامه نمای دور نمای نزدیک، برنامه مرور کتاب رادیو فردا. شما به عنوان یکی از مترجمان ناماشنای شعر به ویژه سرزمین هرز تی اس الیوت که در سال 1943 به وسیله شما بازگردانده شد، ترجمه شد، البته پیش از شما هم ترجمه دیگری بود، اما
جمله سرزمین هرز پیش از اون تنها ترجمه بود، ترجمه قسمت اولش بود که در مجله صدف چاپ شده بود، فقط در حدود 4-5 صفحه بود، اونم یه گرفتاری داشت، ولی ترجمه کامل بود.
ترجمه سرزمین ویران که پیر رازی، حمید عنایت و چنگیز مشیری سال 1334 جنگ هنر و ادب، بله، دفتر اولش چاپ شده بود،
همینطوره، در روز مجله صدف،
بله. و اما در سال 1343 به هر حال ترجمه شما در آمد که اول بارم در مجله آرش منتشر شد و بعد انتشارات نیل در تهران منتشرش کرد. من به عنوان اولین پرسش میخوام از شما اینو بپرسم که آیا واقعا آنچه که رایج هست و گفته میشه که شعر اساساً ترجمه ناپذیره، از نظر شما چقدر این قول درسته؟
والا بستگی به شعر داره. بعضی شعرها، اونم مثلا شعر سفید که وزن و قافیه نداشته باشه، راحت‌تر میشه ترجمه بشه، ولی گرفتاری در زبان، هر زبانی مختصات خودش رو داره و شعر توی اون زبان مفهومش رو پیدا میکنه. در نثر هم همینطور هست، ولی در شعر خیلی بیشتره. مثلا شعر آدمی مثل ییتس رو اصلا ترجمه دارم میکنه مسخره است، اصلا یه چیز دیگه ای خواهد شد. و فیتزجرالد رو هم با تمام این های رویی که کردن، شعر خوبیه ولی شعر خیام نیست. و شعر اصولا خیلی به مختصات همه خود اون زبان ارتباط داره. بعضی هاش میشه کرد، بعضی هاش اصلا نمیشه کرد.
خب همینطور که شما گفتید، بعضی شعرها هستن که مبتنیان بر مثلا جناس لفظی صوتی، اینها به حال ترجمه ناپذیرن، ترجمهشون بسیار مشکل هست، یا وقتی که از قراره که از زبان مبدا به زبان مقصد بره، به جناسهای مختلف لفظی یا معنایی ممکنه برسه. اما در مجموع با این موقعیت دشواری که مترجم در برابر شعر داره، اساسا شعر غیر زبان خودش داره، آیا بیشتر در آوردن لحن شعر مهمه در این یا در آوردن مفاهیم شعر؟
والله این رو سعی باید بشه که هر دو در بیاد دیگه، هر دو در بیاد. و من فقط رو تک تک اشعار میتونم بگم که این شعر خوب ترجمه شده یا این شعر خوب ترجمه نشده، این شعر قابل ترجمه است یا این شعر قابل ترجمه نیست. مثلا شما فکر کنید که حافظ رو 17 تا حافظ شناس دانشگاه کمبریج بعد از سالها مثلا 10-15 شعر حافظ ترجمه کردن که مثلا اونها مثلا خب مثلا یه شعرش هست که گشق آسان نبود اول ولی افتاد مشکل ها. که نظر من زبان حافظ افتاد مشکل ها اصلا حسن حافظ هم میگه زبونش گاهی مثل درست همون زبون کوچه و بازاره. اما اینا مثلا مردم ترجمه کردن مثل باز به سیستم فیسترال but then oh rude awakening، میدونین یه نظر خودمون ها فکران که خیلی ترجمه خوبی، ولی حافظ نیست، زبون حافظ اصلا نیست. rude awakening زبون فیتزجرالد نه زبون حافظ. و اونا از اون خوب‌خوباشن.
به هر حال بعضی از شعرها رو میشه برگردون، بعضی شعرها که مبتنی بر زبان هستن، مبتنی بر موسیقی هستن، مبتنی بر اصوات هستن یا طبیعت خاص آن زبان، اینها تقریبا غیر قابل ترجمه‌ن. مترجمین باید چیکار کنن به نظر شما؟ آیا به همین دلیل لزومی نداره سراغ ترجمه این نوع اشعار رفت اساساً؟
مسائل هاست که از جو شعر رو جو زبون اصلیش نمیخونم و به همین دلیل 5-6 تا زبون یاد گرفتم که فقط شعر رو در خود زبون اصلی میخونم، برای که به زبون دیگه که میخونم اصلا متوجه نمیشم که میگم من شعر خیام و فیتزرالد رو پهلو به پهلو میذارم، نمیتونم بگم که این ترجمه کدوم رباعی خیامه. حتی ترجمه های خوبی مثلا دانتر مثلا ترجمه های جور و جوری ازش کردن، تنها ترجمه ای که از همه بهتره آخرین ترجمه است که به زبان نثر کردن، تمام کسایی که خواستن به زبان شعر ترجمه کنند و قافیه بهش بدن فلان کنند خراب کردن. باز با وجود این برای لذت بردن اون من فقط باید ایتالیاییش رو بغل دست بذارم، ایتالیایی رو بخونم تا خوب انگلیسیش رو درک بکنم. من خودم از شعر مدت ها صرف نظر کردم. یک بار شاملو پیش من بود و خیلی دیپرس بود و گفتش که بیا من کار نکنم میمیرم، گفت بیا بشینیم با هم شعرهای تو رو فارسی ترجمه کنیم. گفتم با وجود که افتخاری برای من تو بخواییم کار بکنیم ولی قابل ترجمه نیست، یعنی من بکنم اون ترجمه که میکنیم ترجمه اون شعری که من گفتم نیست، یه چیزی که خواهد بود.
خب اگه حالا بخوایم برگردیم به هر حال به یک نمونه اینی که خودتونم انجامش دادین، مثلا همین سرزمین هرز الیوت که تقریبا تعداد زیادی ترجمه ازش در نیم قرن گذشته ما در دست داریم، چه فرایندی رو شما طی کردین در برخورد با این اثر دشوار اساساً به در خود زبان انگلیسی هم دشوار خوان؟
خب لذت زیادی از خود شعر برده بودم و این رو هم اگر به اصطلاح خواهش دوستان تا آواز و شاملو نبود شاید این کار هم نمی کردم. ولی خب شعر خیلی خوبیه، شعر قشنگه، شعر جالبیه و در ایران سالها راجعش صحبت کرده بودم. مثلا گفتم اون تا قسمت کوچیکی که دوستا ترجمه کردن در مجله صدف اصلا حتی متوجه نشده بودن که این زبون شعر زبونهای مختلفیه، یعنی زبون محاوره‌ای، زبون شاعرانه است. مثلا یه جاش که میگه که دارم دو نفر حرف میزنم، میگه تو کوهستان آدم احساس میکنی که آزادی. اینو فکر کردن که این باید حتما شاعرانه باشن، در کوهستان احساس آزادگی میکنی که اصلا ارتباطی به اون خط نداره. به همین دلیل هم فکر نمیکنم تونستم قسمتهای بعدیشو ترجمه کنم، برای اینکه آسونترینش هم قسمت اول بود. در ایران همش ترجمه صحبت میکردن و کسی راستی درست شعر رو نمیدونست. که موقعی شعر رو من ترجمه کردم یه شب با آل احمد و سیمین بودیم، آل احمد برگشت به سیمین گفت جوون مشکل الیوت رو حل کرد. یعنی برای خیلی آدمایی که مثل آل احمد که علاقه داشتن روی سرزمین حرف بزنن ولی اصلا نخونده بودن نمیتونستن بخونن، چون با تمام صحبت‌ها فرانسوی بودم خیلی خوب نبود مطلقا، برای اون این مشکل حل شد، یعنی با خوندن این مشکل حل شد. برای خیلی های دیگه اینجور شد. ترجمه‌ای که بعد از اون شده من خیلی هاش میشناسم که خیلی هاش بسیار مهمل و مزخرفن، خیلی هاشون غلط ترجمه کردن. با وجودی که وقتی ترجمه قبلا وجود داشته باشه قاعدتا باید بتونن بقیه اینو بهتر بکنن.
در این کار الیوت یکی از موفقیت‌هایی که شما دارید در این کتاب و مختصات ترجمه شما برای سرزمین هرز که میتونه برای سایر مترجمین هم یک سرمشقی از این بابت باشه، زبانی است که پذیرای لحن چندگانه سرزمین هرز، تکثر زبانی درونی این شعر رو تونسته نشون بده، تضادهاش و تنافرهاش رو که نهفته است در درون شعر تونسته اینا رو منعکس بکنه.
بله و اون وقت میدونی شما وقتی شعر به زبان لاتین نوشته شده خیلی راحت داره، مثلا در زبان انگلیسی وقتی الیوت نمیدونم آلمانی میذاره، فرانسه میذاره، لاتین میذاره، این چون نحوه نوشتن زبون راحت داره، ترجمه که ما میکنیم یهو هر بار زبون عوض میشه یه چیز دیگه عوض میشه. به همین دلیل من مثلا تمام قسمت هایی که به زبان خارجی بوده به زبان خارجی نوشتم و زیرش فقط ترجمه کردم.
الان 50 سال میگذره از ترجمه سرزمین هرز به وسیله شما. اگر شما الان میخواین دوباره بنشینید و سرزمین هرز رو ترجمه بکنید، آیا تغییرات زیادی در اون خواهید داد و آیا چه خواهید کرد که در گذشته نکردید؟
تنها تغییری که من موقع که این چاپ مجددش رو سرزمین کرد که دو سه جا غلط چیز بود، چون تربستان ها تصحیح این رو خود تا آباز کرده بود و دو سه جا یه دو غلط هایی بود که اصلا من نمیدونم اصلا چجوری وارد شده بود، یا مثلا معلوم بود کسی اشتباه لپی کرده. من فقط اون دو سه تا غلط رو تصحیح کردم و هیچ تغییر دیگه توش ندادم. فکر نمی‌کنم هیچ وقت بخوام بکنم، برای اینکه همون احساس کاملی که از اون موقع داشتم رو دامش.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با بهمن شعله‌ور به مناسبت 50مین سالگرد انتشار برگردان فارسی سرزمین هرز نوشته تی‌اس الیوت. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر در این برنامه هفتگی مرور کتاب همراه بودید. تا هفتگی بعد.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda